بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خلاصه ای از جلسات قبل رو عرض نمی کنم، اما چند جمله اشارتاً مطالبی رو از گذشته مطرح بکنم تا به بحث امروز برسیم. معلوم میشه بحث امروز کجای سلسله مباحث گذشته است. ما آدم ها با هم تفاوت داریم و به دلیل تفاوت هایی که نمیشد که نباشه در حیات اجتماعیمون از قدرت یکسانی برخوردار نیستیم. قدرت یعنی اینکه کسی بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد، یعنی اینکه دیگران هم باید این تأثیر رو بپذیرن، مجبور هستن این تأثیر رو بپذیرن. به این ترتیب نظام تسخیری ایجاد میشه، یعنی آدم‌ها همدیگر رو به تسخیر در میارن، باید به یکدیگر خدمت کنن، بر یکدیگر حکومت کنن. وضعیت طبیعی زندگی بشر در این جهان اقتضا میکنه که ما به نظام تسخیری تن بدیم، اما نظام تسخیری طبیعتاً آثار و عوارضی رو به دنبال خواهد داشت، عوارض بد یا خوب. ما باید یک کاری کنیم توی این نظام تسخیری که داریم زندگی میکنیم از عوارض بدش فاصله بگیریم، با نتایج خوبش بیشتر انس بگیریم. تو نظام تسخیری است که آدم ها میتونن رشد پیدا کنن، ایثارگری کنن و بسیاری از فضائل انسانی هم تو نظام تسخیری شکل میگیره. و ما معتقدیم که انسان در این دنیا میتواند یک زندگی خوب داشته باشد، یک جامعه خوب داشته باشد. و بعد گفتیم اولین علت یک زندگی خوب این است که قدرت‌ها کنترل بشن. هیچ کس در قدرتی که بر دیگری پیدا می‌کند در هر موضوعی به کسی ظلم نکند. و بعد اینکه برای اینکه قدرت‌ها کنترل بشن نیاز به یک قدرت مرکزی است که این قدرت مرکزی ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا هم در جریان کنترل قدرت‌ها ظلم نکنه، هم در جریان کنترل قدرت‌ها موفق بشه. قدرت مرکزی رو اسمش رو گذاشتیم ولایت. ما از ولایت منظورمون چیه؟ اون قدرت مرکزی که قدرت‌ها رو کنترل می‌کنه. نحوه کنترلش رو بحث خواهیم کرد. کاملا انسانی است. و فائده این کنترل رو بحث خواهیم کرد. عدالت بی‌نظیری رو به ارمغان خواهد آورد و آرامش و امنیت غیر قابل تصوری رو حدید خواهد آورد. غیر قابل تصور برای آدمایی که تو این زمان دارن زندگی میکنن، چون آدم ها تو این زمان انقدر دچار گرفتاری ها هستن، حتی آدم های غربی. بعضی از امنیت ها رو بهشون بگی اصلا تو خیالاتشون هم نیومده بوده که همچین زندگی داشته باشن. آخه بعضی ها خیال میکنن انشالله یه روزی من یه 206 داشته باشم، یه ویلا تو شمال و یه خونه هم تو تهران و مثلا الاخر یه مدرک تحصیلی. اینا به خیالات آدم میاد، ولی بعضی چیزا انقدر خوبه، فوق العاده خوبه که به خیال آدم هم نمیاد. اگر قدرت مرکزی مؤثر واقع بشود، نتایجش خارج از تصورات عادی آدم هاست. تا اینجا رسیدیم. دیروز آخرین بحث هایی که کردیم که سوال های فراوانی رو خیلی خوب ایجاد کرد در ذهن دوستان که انبوه سوالات همینجا رسید، گفتیم اگر این قدرت مرکزی دست ولی خدا باشد، کسی که خدا امر کرده است که قدرت مرکزی در دست او باشد، او چگونه عمل خواهد کرد؟ 5 تا ویژگیش رو برشمردیم. این 5 تا ویژگی شفاف نبود. این 5 تا ویژگی ابهام ایجاد کرد. من خبر دارم، خود ما اینجا صحبت کردیم دیروز. مرزهای مشخص این 5 تا ویژگی رو ما بیان نکردیم. این 5 تا ویژگی دشواری هایی رو برای ذهن دوستان ایجاد کرد. ما میخواستیم این دشواری ها پدید بیاد، چون اصلا ادعامون این بود که اداره حیات بشر دشواره. اینجور نیست هر ام قمری، ام قمر به فارسی چی میشه؟ چی ننه قمر؟ حالا همون فارسیش نمیدونم، اصطلاح علمیه، این با همون اصطلاح استفاده کن. هر ام قمری دایره دار اداره حیات مردم بشه، دایره دار درک نحوه اداره حیات مردم بشه. اون 5 تا ویژگی تمام افتخار ما درباره ولایته. اون 5 تا ویژگی 5 تا ویژگی است که الان در مقابل دیده جهانیان قرار بدید، شیفته ولایت خواهند شد. اون 5 تا ویژگی است که علت مظلومیت ولایت در طول تاریخ بوده. اون 5 تا ویژگی 5 تا ویژگی است که امام زمان علیه السلام هر موقع بتونه با حفظ اون 5 تا ویژگی حکومت کنه، یه روزم صبر نمی‌کنه، ان شاءالله خواهد آمد. اون 5 تا ویژگی موجب شد که حکومت خوبان در طول تاریخ هیچ وقت ادامه پیدا نکنه. اون 5 تا ویژگی 5 تا ویژگی است که ما باید بسترش رو در جهان فراهم کنیم. بازم بگم بقیه ویژگی های این 5 تا ویژگی رو. اون 5 تا ویژگی هایی است که تمام حوادث عالم امروز شکل میگیره به خاطر رسوندن مردم به این 5 تا ویژگیست. به آدم ها بگه ببین، نمی شود بی همگان به سر شود، بی 5 تا ویژگی به سر نمی شود. داغ 5 تا ویژگی دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. اون 5 تا ویژگی به خاطر اینکه مردم ضرورتش رو احساس کنن، انقدر ظلم و جنایت خواهند دید تا برسن شما با معرفت برسید. اون 5 تا ویژگی 5 تا ویژگی است که مقام معظم رهبری فرمودن که ما به سوی اون 5 تا ویژگی داریم حرکت میکنیم. اصلا ادعا نمیکنیم الان تو جمهوری اسلامی اون 5 تا ویژگی داره تحقق پیدا میکنه. اون 5 تا ویژگی وقتی آقا فرمودن ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، خب بحث رو تا اینجا رسوندیم. آدم ها با هم متفاوتن. این تفاوت بین آدم ها تفاوت در قدرت ایجاد می کند. قدرت ها نتیجهشون ظلمن، یعنی می تواند نتیجهش ظلم باشد. بدون داشتن یک قدرت مرکزی، قدرت ها سامان پیدا نمی کنند. هر کدوم از این گزاره ها رو شما رد بکنید، ما همه حرفای بعدیمون هم پس می گیریم. قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟ دست مردم. گفتیم نمیشه، اصلا شدنی نیست. در این باره بحث کردیم با هم. تا بگی دست مردم، دست احزاب میفته. تا بگی دست احزاب، دست سرمایه دارا میفته. خب یعنی اولش بگو دست سرمایه دارا دیگه، چرا لقمه رو میپیچونی؟ تا بگی دست مردم بیفته، یعنی دست قدرت های پشت پرده بیفته، چون قدرت های پشت پرده همه بلایی سر مردم میتونن بیارن. این واقعیت عینی عالمه. تا بگی دست احزاب دوباره میشه دست قدرت‌های پشت پرده سازماندهی شده. قدرت کجاست؟ بابا ما این همه داریم صحبت میکنیم، روزه میخونیم، برای چی عزیز من؟ برای این که بگم ما چون با هم دیگه تفاوت داریم، تو دست بعضی ها قدرت پیش میاد. تو همون فیلمی که من به شما عرض کردم، اون فیلم رو یه روزی بعد از ماه سفر جایزه دوستان، اون فیلم رو به این دوستان نشون بدید. اسمش هم بلد نبودیم چی بود، کسی یادش نمیاد. 3-4 نفر بودن که بمب اتمی زده شده بود و تو اون منطقه مثلا همه با بمب اتمی نابود شده بودن، توی 4 خونه خرابه زندگی میکردن، همدیگه رو میکشتن، دنبال این بودن. و یکیشون به خاطر یه دونه نیزه، به خاطر یه ظرف آب قدرت پیدا کرده بود، دیگران رو استثمار میکرد. فیلم من ندیدی؟ جواتون نیومد؟ نه؟ نه ایرانی که نیست، فیلم خارجیه. مثلا میخواد، نمیدونم چی میخواد، هدف فیلم چی بوده. فرض کنید یه جهانی که با بمب اتم نابود شده باشه، 3-4 آدم توش زندگی بکنن. نقد این فیلم هم اتفاقا من دیدم صدا و سیما گذاشته. اگر دوستان خیلی عرضه خرج بدن تا آخر این دوره میتونن این فیلم رو به اصطلاح ببینن، گیر بیارن، بیارن اینجا پخش کنن. من که موافقم. شما موافقین؟ یه مثال خوبه. مثال خوب فیلمه، ولی توضیح میده، برای آدم شفاف میکنه بحث ما رو. اون شاید نمیخواسته بحث ما رو بگه ها، من کاری ندارم که اون چی میخواسته بگه، ولی ما میخواییم حرف خودمون رو بزنیم، بگیم زندگی بشر اینه. هابیل و قابیل با هم بودن، هم دیگر کشتن. یه کسی یه قدرتی پیدا کنه، فرصتی پیدا کنه، به دیگری ظلم میکنه. قدرت ها رو باید کنترل کرد. چرا من روز اول تفاوت ها رو بحث کردم، نظام تسخیری رو بحث کردم؟ این توضیحات من همش مال مطالعه سوالات دوستانه ها. هرچند یکی از دوستان خیلی منصفانه نوشته بودن، گفتن چون من دو روز اول نیومدم احساس گیجی میکنم برای خودم در صورت با بعضی از مطالب. خب من به همین دلیل گفتیم که آقا شما در جلسه رو ببندید. یه عده‌ای که از دوستان اومدن، ما تا آخر با همون دوستان باشیم. چرا من اول تفاوت‌ها رو عرض کردم، گفتم اجتناب ناپذیره؟ چرا نظام تسخیری رو صحبت کردیم، گفتیم اجتناب ناپذیره؟ پس تولید قدرت بین آدم‌ها و سلطه پیدا کردن آدم‌ها برای یکدیگر هم اجتناب ناپذیره. کنترل این قدرت‌ها اجتناب ناپذیره، ولی زندگی بشر روی خوش نخواهد دید. وقتی کنترل بخوایم بکنیم، اگر راهش قدرت مرکزی باشه و از طریق قدرت مرکزی بیایم این کنترل رو بکنیم، از طریق قدرت مرکزی قدرت ها رو کنترل بکنیم. برای چی؟ برای اینکه یه دزد تو قدرت مرکزی با خیال راحت بدزده. مردم زمان شاه خیلی هاشون شاه و حالا خیلی هاشون که نه، خیلی کسان غافل بودن، این هوشیاری الان موجود نبود، ولی بعضی ها که حالا هوشیار بودن و شاه رو میپذیرفتن، میگفتن آقا بالاخره اینا میدزدن، چپاول میکنن، ولی یه گروه هم دیگه جلو دزدی هر کسی رو میگیرن، مملکت بالاخره یه نظمی پیدا میکنه. زمانای قدیم چجوری نظم میدادن؟ به ظلم نظم میدادن، نه ظلم رو برطرف کنن. میومد یه نفر، فیلم روزی روزگاری رو دیدید؟ اونجا ظلم نظمی یافته بود، ظلم هم برای خودش نظمی داشت، اینکه ظلم رو برطرف کنن، ولی برای خودش حساب کتابی داشت. طرف میومد این دزده رو نمک بهش میخوروند، یه قاعده ای داشت برای خودش، نمکشو میخورد دیگه غارتش نمیکرد. بالاخره مردم تو اون فضا زندگی میکردن. مردم وقتی نتونن ظلم رو برطرف بکنن، ترجیح میدن ظلم نظم یافته باشه. مردم وقتی که ظلم برآمده از هرج و مرج رو نتونن تحمل بکنن، به صدام یزید کافرم چه میکنن؟ تن میدن، میگن بابا این بهت. من دیدم زمان صدام و عراقی ها میگفتم این چه وضعیه، میگفتن اگه صدام بره همین وضعم خرابتر میشه. این نظام سرمایه‌داریه. تو آمریکا هم مردم نظام سرمایه‌داری رو پذیرفتن، میدونن یه سریشون که نظام سرمایه‌داری ظلمه. اصلا نفس نظام سرمایه‌داری ظلمه. کی گفته کسی که باید پولدارتر باشه باید فرصت‌ها رو از بقیه بگیره و هیچ کسی که با پول اندک میاد تو بازار نتونه رشد بکنه؟ البته میدونید نظام سرمایه‌داری به شما نمیگه شما رشد نکن، میگه فعالیت بکن، حتی وام هم بهت میده. برای چی؟ برای اینکه تو باید پولدار بشی بری محصولاتشو بخری. رفته بودم هفتش تا کشور آفریقایی رو میدیدم، دیدم حضور غربی‌ها تو کشورهای آفریقایی کمرنگ شده. پرسیدم از سیاسیونشون، گفتم چی شده اینجا؟ یکیشون حرف خوبی زد، گفت غربی‌ها از پولدار شدن آفریقایی‌ها ناامید شدن، از مرفه شدن آفریقایی‌ها ناامید شدن. نگاه کن پابرهنه داره راه میره، نگاه کن یه تیشرت بیشتر نمیپوشه. گفتم یعنی مگه غربی‌ها دنبال اینن که آفریقایی‌ها مرفه و پولدار بشن؟ گفت نه، اونا دنبال این نیستن. اون میگه که تا آفریقایی جماعت دوست نداشته باشه ماشین بخره، خب نمیاد ماشینای ما رو بخره. آفریقایی نمیاد کامپیوتر ما رو مصرف بکنه، لباس ما رو نمیاد بخره، لذا آفریقایی برای ما سود نداره. میدونید آفریقایی یه روحیه‌ای دارن، حداقل اون 8 تا کشوری که من دیدم اکثرا اینجوری بود، یه روحیه غیر مصرف گرایانه دارن، فرهنگ مصرف توش نیست. تا این تیشرت تنشه، خب تنشه دیگه، باید عوض کنه، مد بزنه، تنشه. آب و هواشون هم که در تمام طول سال اکثرا بهاریه، بسیاری از جاهای آفریقا اینجوریه، همیشه هم که زیر سایه برگا و درخت دارن زندگی میکنن. دو جور موز اونجا درختش موجود بود، یکی موزی که باید میپختنش برای سیب زمینی میخوردن، یه جور موزی هم که میوه است، خودش در میاد، اصلا نمیخواد زحمت بکشی. خب دیگه یه روحه. یه آقای اصفهانی کشت و صنعت اونجا داشت، گفتم خب اینجا کارگر ارزونه دیگه، گفتم من کارگر از افغانستان میارم. گفتم واقعا؟ گفت آره میارم. چیز کار نمیکنه اینجا، آفریقایی میام پول نمیخوام، کار نمیکنم. لذا مثلا تو بعضی از جاهای اونجا دله دزدی رواج داشت، دله دزدی. اینو ضبط تا توی ماشین برداره، یا تو خونه یکی کار کنه استی برداره. دو روز بعدشو، حالا یه فرهنگ جایی، یه فرهنگی داره دیگه، منطقهشون هم بهشون کمک کرده این فرهنگو داشته باشن، نه آدم های سخت کوشیان، نه آدم های مصرفگرایی هستن. میگه غرب خودشو یه کمی کنار کشیده، برای اینکه آفریقا برای غرب هیچ‌وقت بازار نمیشه. قدرت ها دنبال سرمایه داری اینجوری نیست که دنبال این نباشه که تو رشد نکنی. میگه تا یه حدی باید رشد کنی که پول از من پول داشته باشی، درآمد داشته باشی، بیا خرید کنی، من رونق بگیرم. تو باید یه کمی قدرتمند باشی که تسلط من بر تو بچربه، مزه بده، فایده داشته باشه، سود داشته باشه. و الا چرا سرمایه داران جهانی بانک جهانی رو میندازن، قرض دادن به کشورهای فقیر؟ آخه قربونشون برم الهی که اینا انقدر دلسوز شدن، آخه چقدر انسانن، آخه تو انسانی یه چیزی، دو تا پیشنهاد دیگه من میگم انجام بده. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه تو رونق پیدا کنی. رونق پیدا کردی میتونی بری ازش خرید کنی، وقتی اصلا خرید کردی اون رونق بیشتر تر پیدا میکنه، فاصله شو با تو بیشتر میکنه، تو رو هی محتاج تر به خودش میکنه. تو اگه روش نکنی، کامپیوتر نخوای بخری، خب نمیری به اونا وابسته تر بشی. تو باید یک کمی روش بکنی، کامپیوتر باید تو زندگی تو، بعد اون با مدل های جدید کامپیوتر و با برنامه هایی که میریزه تو رو بیشتر از گذشته وابسته میکنه. تو قبلنا فقط به خاطر گندمت که وارد میکردی زمان شاه وابسته بودی، حالا گندم، الان کامپیوتر میشه از نون گندم هم واجبتر، وابسته تر میشی دیگه. باید یک کمی رشد بکنی تا وابسته تر بشی. نظام سرمایه داری که میگیم اومده چیکار کرده؟ یه کلمه گفتیم تو نظام تسخیری. تو نظام تسخیری چه اتفاقی میفته؟ تو نظام تسخیری این اتفاق میفته که آدمها قدرتشون بر همدیگه طبیعیه. وقتی قدرتشون بر همدیگه طبیعیه، ظلم هم که نتیجه قدرته، به صورت طبیعیه. ما چیکار کنیم قدرت ها دیگه به همدیگه ظلم نکنن؟ لازمش قدرت مرکزیه. گفتیم قانون که پا نداره بیاد تو خونه ما بگه آقا چرا تو اینجا ظلم کردی، یه دونه بزنه تو گوش آدم. مجری قانون پا داره، مجری قانون هم میگیم همون قدرت مرکزی. اگر قدرت ها پراکنده بخوان خوب باشن، بازم افاقه نمی کنه. روی اینا فکر کنید، نیاز به بحث زیاد نداره. پس ما نیاز به قدرت مرکزی داریم. این قدرت مرکزی اگه نظام سرمایه داری باشه، اگه سرمایه داران نظام سرمایه داری باشن، ظلم منظم است. ظلم منظم در دیکتاتوری هم ظلم منظم است، ظلم حساب شده. خب البته ما که آدم های عاقلی هستیم، اینقدر کم شعور نیستیم که بگیم ظلم منظم بدتر از ظلم نامنظم است. نه، ما هم عقلمون میرسه ظلم منظم والا به خدا بهتر از ظلم نامنظمه. بله، بالاخره آدم میدونه یه دوز باید بترسه، نه هزار تا دوزی که هر کدومشون گرسنن. بشر این رو همیشه به نتیجه رسیده، منتها ما داریم میریم به سوی جامعه بدون ظلم. ما یک کمی استقلال و آرامش و امنیت و رفاه پیدا کنیم، به سرعت هممون به سوی جامعه بدون ظلم خواهیم رفت. الان رو نگاه نکنید، جوان ایرانی ممکنه شغل نداشته باشه، ممکنه خونه نداشته باشه، میگه آقا خونه منو درست کن. الان نگاه نکنید، این چند وقت دیگه یه مقدار رفاه تو این ایران درست بشه، این ایرانی ها جهان رو به هم میریزن. همین شما جوانای ایرانی که الان تو خونه خودت موندی، ماشین خودت موندی، تأمین بشی، نمیتونی تحمل کنی ظلمی که سرمایه‌دارا به کشورهای دیگه دارن انجام میدن. تو نمیتونی تحمل کنی، چون اینجا کسی خامت نمیکنه، چون تو ایران کسی تو رو خوابت نمیکنه. یه نداشتنه. تو ایران ما الان یه مشکل نداشتن داریم. داشتن داشته باشی، تو نمیتونی ظلمی که به افغانی‌ها میشه تحمل بکنی. میری جهان رو آزاد میکنی. به نظر بنده همینجوری میشه که اون روایت تحقق پیدا میکنه که فرمود اکثر فرماندهان سپاه مهدی ما از ایرانی ها هستن. ولی در غرب که اینجوری نیست. حالا من هنوز به جامعه غربی نرسیدم. شبها هم ما یه سخن پراکنی داریم توی بالاخره مصلا، بعضی از دوستان تو کاغذاشون نوشتن، معلوم میشه بحث اونجا هم تعقیب میکنن. من اونجا یک بار تا اونجایی که بشه، چون تلویزیون پخش میکنه دیگه نمیشه خیلی از حرفا رو زد، تا اونجایی که بشه جامعه غربی رو تحلیل خواهم کرد. اینجا هم برای شما یه مقدار جامعه غربی رو انشاءالله تحلیل خواهم کرد تا ببینید که واقعا چه اتفاقی داره میفته، یه تحلیل دقیق بکنیم. قدرت مرکزی باید داشته باشیم. این قدرت مرکزی رو به سرمایه‌دارها بدیم، ظلم منظم است. شما برای من باید تضمین کنید که این قدرت مرکزی دست جریانی نمیفته که خود اون جریان ظالمه و بعد ظلم منظم میکنه. بگذارید این رو بعدا انشاءالله صحبت میکنیم. من انشاءالله تو این جلسات به شما انشاءالله ثابت خواهم کرد حرفی که آقای سید جمال الدین اسدآبادی زدن، خدا رحمتشون کنه، انسان آزاده بزرگواری بودن، فرمودن من اسلام رو در غرب دیدم، مسلمان ها رو در شرق، بطلان این حرف رو برای شما اثبات خواهم کرد انشاءالله. و غلط بودن این حرف خیلی غلط بزرگیه و تا حالا هم خیلی ضربه بهمون زده. آقای سید جمال الدین اسدآبادی احترام شخصشون ذوق زده شده بودن، بعد چند سال دیگه زندگی میکردن تا باطن این اسلامی که میفرمان تو غرب دیدن باطنشو میدیدن. ما که میدونیم دیگه، ما دیگه خیلی آدم های قدی هستیم دیگه، خیلی نمیدونیم دیگه باره حرف زور بریم. اصلا ما طلبه ها توی حوزه علمیه تا نریم از استادامون ایراد نگیریم مجتهد نمیشیم. اصلا کار ما اینه. شاگرد حضرت امام هم باشیم، الان شاگردان حضرت امام کرسی های درس خارج رو به عهده دارن، تا بالای منبر نره بگه نظر امامه ولی نظر من یه چیز دیگه است، تا اینجور نگه اصلا مرجع تقلید نمیشه. احترام ها سر جاش، دعوا نداریم که ما، بحث عقل است و فکر است و تحلیل و نقد و نظر. اینو انشاءالله در روزهای بعد عرض خواهم کرد، ولی برای این که بتونم روزهای بعد غرب را نقد بکنم، باید مبنای نقد خودمون رو توضیح بدیم. لذا اول میخوام اون 5 تا ویژگی ولایت رو توضیح بدم. قدرت مرکزی اگر دست سرمایه داران بیفتد، چرا میگه آج آقا سرمایه داران؟ چون الان در جهان قدرت مرکزی دست سرمایه داراست. اگه قدرت مرکزی دست غیر سرمایه‌دارا بود من یه چیز دیگه میگفتم، اونا رو بیشتر میزدم. الان آخرین مثال، جهان با پول اداره میشه. اضافه نکنید سرمایه‌دارا برای ما مهمن، ما مکاتب دیگر رو در نظر نمیگیریم. چرا؟ نه، ما مکاتب دیگر در نظر نمیگیریم، مکاتب دیگر الان زنده نیستن. مثلا میخواید من الان کمونیستا رو نقد کنم؟ اون که دیگه خودش اصلا باطل شد رفت، ارزش داره من بشینم علیه اونا صحبت کنم؟ خب اول بیاید نظام سرمایه‌داری رو نفی بکنید، بعدن ولایت رو اثبات بکنید. آخه ولایت، نظام سرمایه‌داری رو بر چه اساسی من رد کنم؟ بر چه اساسی؟ خب باید بگم خوبی چیه، بعد بگم اون این خوبی رو نداره پس بده. آقا شما روش بحث بنده رو منطقی میدونید؟ من میخوام بگم نظام سرمایه‌داری یعنی قدرت مرکزی دست پول دارا باشه، این بده. تا میخوام توضیح بدم چرا این بده، باید خوبش رو به شما معرفی کنم، بگم این خوبه. اگه توافق کردیم بعد میگم اون این نیست، تموم شد دیگه. اون این نیست، اون این نیستش رو بذارید روز دیگه بگیم. الان بریم ببینیم قدرت مرکزی اگر دست خدا و اولیاء خدا باشه، منتخبین به امر خدا باشه، چجوری عمل خواهند کرد. آخرین قطعه بحث دیروزمون 5 تا ویژگی بود. زیارت نامه 5 تا ویژگی رو امروز خوندم، در جریان قرار گرفتید. این 5 تا ویژگی رو یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. این 5 تا ویژگی درشون ابهام و اسرار بسیار زیادی دارن. ما نمیخوایم ابهام ها رو همه رو برطرف بکنیم. همه ابهام ها در زمان آقای امام زمان علیه السلام برطرف خواهد شد. اما ما میخوایم تا اونجایی که میتونیم به این 5 تا ویژگی نزدیک بشیم. حالا 5 تا ویژگی ما اسمش رو گذاشتیم 5 تا ویژگی. قدرت اگر کسی بر جایی، بر انسان ها، بر جامعه ای، بر جانی پیدا کرد، باید از ابزار پنجگانه قدرت مواظب باشد زیادی استفاده نکند. این کلمه زیادی رو هم دیروز یادتونه خیلی تاکید کردیم، گفتیم زیادی رو در نظر داشته باشید، چون تو بعضی از سوالا مندم زیادی رو یادشون رفته بود. نمیگوییم علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین از پول اصلا استفاده نمی کرد برای راه انداختن کار اسلام مسلمین. نمیگوییم از زور اصلا استفاده نمی کرد. جنگ های از دلیل یادتونه دیگه، جنگ یعنی استفاده از قوه قهریه دیگه، شمشیر. نمیگوییم حضرت علی علیه السلام از تبلیغات اصلا استفاده نمی کرد. نهج البلاغه شو ببینید، نهایت بلاغته، درسته. نمیگوییم امیرالمومنین از چی گفتیم؟ چند تا گفتیم؟ قانون اصلا استفاده نمی کرد. کلی قانون وجود داشت، از قانون استفاده می کرد. نمی گوییم از سیاسی کاری اصلا استفاده نمی کرد. چرا؟ از عزل و نصب استفاده می کرد. ولی اینها همش محدودیت داره. محدودیت های اینها کمر حکومت امیرالمومنین رو شکست. اونجا بود که امیرالمومنین می فرمود چی؟ من میتونم اگه بخوام، من بلدم شیر شما رو درست کنم. ولی خب موازین، همون موازین یعنی محدودیت های پنجگانه. محدودیت های پنجگانه اجازه نمیده. من چجوری باید برای شما یک حکومت انسانی رو به تصویر بکشم تا کم کم شما حالتون از این زندگی غربی به هم بخوره؟ واقعا باید تأسف خورد برای نظام تعلیم تربیتی ما، برای نظام تبلیغاتی ما، برای کار ما طلبه ها، که ما پیغمبر اسلام رو انقدر کم، انقدر ضعیف، انقدر بد معرفی کردیم. جوان مسلمون پیغمبر اسلام دوست علاقه به حکومت غربی پیدا میکنه، نه اینکه مریض علاقه پیدا میکنه، چون توش حسن میبینه، چون تو قشنگ پیغمبر رو معرفی نکردی. اگه قشنگ معرفی کرده بودی، سطحی معرفی نکرده بودی، عمیق معرفی کرده بودی، حالش به هم میخورد. دیگه مرگ بر آمریکاش به این دلیل نبود که آمریکا داره به ما ظلم میکنه. انشالله معنای مرگ بر آمریکای ما یه روزی به اینجا برسه که اصلا آمریکا به معنای دولت آمریکا یک دولت ستمگر است، یک طاغوت است. اوه اگه به اینجا برسه که دیگه هیچی دیگه. شما آجا فکر کنید ما همین الان پای رکاب حضرت داریم مثل این که جهانو میگیریم، این شعارا داری به ما میگی. بالاخره ما فضای ذهنیمون همش تو دوروبر آقای امام زمان علیه السلام، چیکارش کنیم؟ مثال براتون بزنم. احساس کردم از سوالهای شما این 5 تا ویژگی رو امروز بنده باید یه مقدار وقت صرفش کنم. مثال اول، پیامبر گرامی اسلام در مسیر جنگ تبوک حدود 8 یا 12 نفر با همدیگه عهد بستن، نقشه کشیدن پیامبر رو به شهادت برسونن. گفتن توی یکی از دره‌ها شب که داریم میریم تو مسیر جنگ حضرت رو هول میدیم، بیوفتن میگیم اتفاق طبیعی افتاده. بعد از حضرت هم حکومت دست ما بیاد. شیعه و سنی داستان رو نقل کردن. بعد پیامبر مکرم اسلام از طریق جبرئیل امین آگاه شدن. از طریق جبرئیل امین وقتی آگاه شدن، محافظین خودشون تو تاریکی شب افزایش دادن. توطئه‌گران و تروریست های پیامبر اومدن جلو که پیامبر رو به شهادت برسونن، هول بدن، بگن حادثه ای بود. یه دفعه مواجه شدن با محاصره محافظین پنهان حضرت. محافظین پنهان حضرت اینا رو دورشون کردن، گرفتنشون، گفتن یا رسول الله بذار اینا رو افشا کنیم، شما رو میخواستن به شهادت برسونن. آقا فرمود ولشون کنیم. خیلی اصرار کردن، آقا قبول نکرد. صبح شد، گفتن آقا الان دیگه بذار افشاشون کنیم. 7-8 نفر فهمیدن، 7-8 نفر هم اومدن ترور بکنن. پیامبر فرمود هیچ کدوم حق ندارید به کسی چیزی بگید. رسیدن مدینه، جنگ تبوک میدونید ناتمام ماند و برگشتن مدینه. گفتن یا رسول الله الان دیگه رسیدیم مدینه، الان دیگه این منافقای پای رکاب خودتو افشا کن. پیامبر باز هم اجازه ندادن. میدونید توی این منافقا چه کسانی بود؟ کسانی بودن که بعدها در خانه فاطمه زهرا سلام علیها رو آتش دادن و همه مصیبتایی که شما میکشید مال اونجاست. خب یا رسول الله میذاشتی افشا کنن، بابا شر قضیه کنده بشه دیگه، شاهدم که هست. چرا پیغمبر اجازه افشا ندادن؟ اجازه افشا اگه میدادن، این که پیامبر اجازه افشاگری ندادن، این مال کدوم یکی از اون 5 تاست؟ اگه گفتی به 2 تاش ربط پیدا میکنه، یکی سیاسی کاری پشت پرده، دوم تبلیغات. آدم میتونه از ابزار تبلیغات برای افشاگری های نابجا استفاده کنه، بعضی رو حذف کنه؟ مگه ما افشاگری نابجا هم داریم؟ بله داریم. افشاگری بجا داریم، افشاگری نابجا داریم. تو مسائل سیاسی بله، شما فکر کنید هر کی هر اطلاعی به نفع اسلام مسلمین گیاهود باید بگه؟ ما الان تحلیل میکنیم چرا پیغمبر این کارو نکرد. بذارید یه مثال از زمانه خودمون بزنم. ما به نقد جمهوری اسلامی و وضع زمانه خودمون انشاءالله بعدها خواهیم رسید. حالا این بعدها هی امیدوارم فرصت به قدر کافی بهمون دست بده. نگاه کنید، مقام معظم اهل توی یکی از صحبتاشون فرمودن حضرت امام خیلی از حرفا رو نزدن، با خودشون بردن. من هم خیلی از حرفا رو نمیزنم. این سخنرانی چیزی حدود 9 سال پیش اتفاق افتاد، در جمع بسیجی های لشکر 27 فکر کنم. به این سخنرانی مراجعه کنید. اصلا بنا نیست. شما با آدم غربی اینا رو بگی اصلا باورش نمیاد. یا رسول الله تو به قیمت از بین رفتن ادامه مسیر حاکمیت خودت به منافق احترام گذاشتی افشاش نکردی؟ به منافق. فقط البته احترام به منافق نیست، احترام به مردم هم هست. این احترام به مردمش برای چیه؟ تحلیل کنید. برای چی پیامبر افشا نکردن؟ کار فهمیدن رو ساده میکردن. آدم ها احترام دارن، باید خودشون بفهمن. ویژگی های منافقین در قرآن اومده، مردم باید بفهمن این آدم های بدی هن. ما چرا اطلاعات پشت پرده بیاریم؟ کار مردم رو بخواهی ساده کنیم. ما جای مردم فکر نمی کنیم تصمیم بگیریم. دور خدا این کلمه رو تحویل بگیرید. ولی خدا میگه من جای مردم فکر نمی کنم تصمیم بگیرم. مردم باید خودشون شعورشون برسه. آقا حالا شعورشون نرسیده، شما لطف بفرمایید یه خبر بدید جای شعور مردم کار بکنه. میفرماید ما با اطلاع رسانی جای شعور مردم کار نمی کنیم. اطلاع رسانی خیلی مقدسه، بینش دادن که خیلی مقدس تره که. آقا مردمی که بینش ندارن که این آدم ها رو نمیشناسن که بعدن میخوان مثلا حکومت به این آدم ها بدن، من جای بینش مردم بیام از وحی کمک بگیرم ریز خبر بهشون بدم؟ از شما سوال میکنم، ببخشید چرا در قرآن اسم امیرالمومنین و 12 امام نیامده است؟ ما که همه میدونیم امیرالمومنین مقامشون از انبیاء گذشته بالاتره. قبول آقا، از اطلاعات بیرون کلاستون هم استفاده کنید، دیگه کار ما راه بندازید دیگه. قبوله؟ چرا نیامده اسمشون؟ چی؟ خدا که معجزه زیاد بلده، یه معجزه میکرد از بین نبرن دیگه. نه قرآن، خدا یه معجزه میکرد قرآن رو از بین نبرن. همین دیگه، همین تو با همین بحث ماست دیگه. بعد از جوابی که الان من دارم میشم تو همین بحث ماست. مردم ها خودشون بفهمن. آخدا بگو کلک قصه رو بکن، خلاصمون کن. آخه این کارا چیه میکنی؟ ما رو بعدم میندازی به بحث کردن و فکر کردن. خدا میفهمد به من انسان آفریدم، براش عقل و اندیشه و فکر گذاشتم، احترام برای اندیشهش قائلم، عقب نشینی میکنم، میگم خودت بفهم. این خودت بفهم یعنی احترام به انسانیت. خواهش میکنم نتیجه بگیرید. گاهی از اوقات اطلاع رسانی زیادی، اطلاع رسانی با بینش دادن فرق میکنه ها. قبول آقا؟ گاهی اطلاع رسانی زیادی بی احترامی به عقل آدم هاست. میدونید چرا پیغمبر رو مسخره میکردن؟ چون پیغمبر این حرفا میزدن. برو بابا تو هم گیر دادی، یا بگو بره، بی احترامی چیه؟ این همون چیزیه که ما میگیم که بشریت امروز تو جهالت به سر میبره، اصلا ظلم و ظلم نمیدونه. از امیرالمومنین میپرسیدن که آقا منافقینی که فرمودید پای رکابتون هستن؟ آقا میفرمودن آخه منم منافق دارم پای رکابم. خب اونا رو معرفی کن. آقا میفرمودن قرآن بخونید. آقا فدات بشم، این منافقین رو خدا تو قرآن توضیح کلی داده. خب باید با توضیح کلی بفهمید. ما اولیاء خدا که سرپرستان شما هستیم از قدرتمون سوء استفاده نمی کنیم. در جریان تبلیغات و تعلیمات زیاد بیاین جلو. آقا ببخشید، همین پیامبر بعضی از اوقات بعضی ها رو افشا میکرد و دستور قتلشون هم صادر میکرد. بله مرز داره، من که نگفتم مطلقا استفاده نمیکرد. بنده عرض کردم چی؟ میانه. مرزش کجاست؟ این همون علوم پیچیده ایست که بنده عرض میکنم هر ام قمری نمیتونه از برنامه بده برای استفاده از قدرت. اینجاست که خدا باید بهت کمک بکنه. مثال بازم بزنن. در آیه کریمه قرآن، خود قرآن میفرمد، میفرمد چی؟ در آیه کریمه میفرمد که پیامبر من منافقین تا آیه نازل میشه تو خونه هاشون از ترس به خودشون میلرزن، میگن الانه که قرآن ما رو اسم ببره، ما رو افشا کنه، این آیه قرآن رو پیدا بکنید دوستان من، بعدن پیدا بکنم بیارم من برای دوستان بخونم، که میترسن افشا بشن. خب خود اونا که میترسن افشا بشن، شما هم اسم ببر، اسم حضرت علی فداش بشه اون که نمیبری، اسم منافقین رو حداقل ببر اونا شرشون کم بشه، حالا علی رو بعدن کم کم مردم فرصت پیدا میکنن بشن. خدا من ندیگه، من سوره منافقون نازل کردم بسه. بابا خدا شما داری دیگه زیادی شورشو در میاری، به ما احترام میگذاری، اومدیم و ما عقلمون نخواست کار بکنه. خب خدا میگه جهنم دیگه انشالله، من اونجا رو نگه داشتم دیگه، خدمت شما هستیم، عقلتون نخواست کار بکنه، من به همین سادگیه. تزا خدا تو قرآن اکثرا شکایت میکنم به این که اکثر هم لا یعقلون، چه اینا فکر میکنم به فکر شما خیلی احترام قائلن. خب مثال بزنم از زمانه خودمون، این آقایی که فیلم میسازه برای شما پخش میکنه تلویزیون و توی صدا و سیما و اینا، من اتفاقا مریخ که رفته بودم دیروز یادتونه که، اونجا رفتم سینماشون هم شرکت کردم، دیدم که یه فیلم دارم پخش میکنن، یه اسمی آورده بود بند کفش‌های کتونی، گفتم این اسم نباید کسی چیزی ازش در بیاره دیگه، اسم فیلم گفتم خب اسم که هیچ. بعد اون تیتراژ اولشو که میخوندم اسم بازیگر آورده بود، اسم کارگردان آورده بود، اسم آبدارچی آورده بود، اسم آپاراتچی آورده بود، دیگه همه رو آورد. بعد اسما تموم شد و فیلم شروع شد، شروع شد فیلم، گفتم سرم کن سرم کن، گفتم چه آجا فیلمو ببین دیگه. رفقای ما که با ما اونجا بودن گفتن آجا بی کلاس بازی در نهیری، اینجا مریخه، بذار فیلمشو پخش کن. گفتم آقا تو بذار صبر کن، من سوال دارم، این کجا داری میره؟ گفتم ببینید آقا، ما سالها بالاخره توی عرصه هنر و اینا یه جاهایی یه گوشهی بودیم، همون محل کاری که دیروز بهتون عرض کردم اونجا دانشگاه هنر بود دیگه، ما میدونیم فیلم کارش اینه، اثری در شما میگذاره که یه مقدارش رو شما متوجه میشی، یه مقدارش هم شما هیچ وقت متوجه نمیشی، کار هنر اینه. یه مقدار از اون چیزایی که هیچ وقت متوجه نمیشی کارگردان متوجه میشه خودش، یه مقدارش خود کارگردان متوجه نمیشه. نه هر فیلم، موسیقی هم اینطوره، مگر اینکه خیلی طرف اوستا باشه، تمام زوایای کار خودشو دیده باشه. گفتم ببخشید این فیلم چه اثری میخواد رو من بگذاره؟ گفتن آقا دیگه این جزوشه دیگه، بذار حالا برات جالب باشه. گفتم تا برای من جالب باشه، من سرگرم بشم، ایشون بدون اجازه من دستشو برده تو دل من، یکی دو تا علاقه رو جا به جا کرده. گفتن خب فیلم همینه دیگه، مریخی ها گفتن ها. گفتم به مریخی ها گفتم ببخشید یک کسی دستشو بکنه تو جیب شما پولاتون رو جا به جا کنه، حتی ور نداره پولاتون رو، یواشکی دستش کرده جیب، آقا دستت جیب ما چیکار میکنه؟ نامرد دست بگیش، بگه میخوام پولای کهنه‌تو عوض کنم پول نو بذارم. به تو چه ربطی داره؟ آدمم با هم حرف بزن، شاید نخوام اصلا پولام نو بشه. آقا شما اجازه میدید کسی بی اجازه دست تو جیبتون ببره؟ اجازه میدید؟ محکم پس بگید نه، چون خیلی نباید اجازه بدید، درسته؟ خیلی نباید من اجازه بده، من مردم، مرده رو به تازه بدون اجازه صاحباش کسیم تو دست بکنم تو جیبش. اجازه میدید جیب شما برای شما مهمتره یا قلبتون؟ قلبتون. پس چرا پای فیلم ها اجازه میدید که کارگردان بدون اجازه شما دست رو قلب شما ببره؟ وقتی نمیدونی این فیلم چه تأثیری میخواد رو تو بگذاره، چرا میشین نگاه میکنی؟ چرا میشین نگاه میکنی؟ ما تو مریخ بلند شدیم اعتراض کردیم، گفتیم آقا ما نمیدیم فیلمو، کارگردان باید توضیح بده اول میخواد چیکار کنه. این که نمیشه که، گفتم نمیشه که نمیشه، ما هم فیلم نگاه نمی کنیم، میشون فوتبال بازی میکنیم. حالا میشون فوتبال تو اجازه نداری؟ من از شما میپرسم آیا پیامبران الهی اجازه دارن بدون دخالت آگاهی انسان بر روح انسان تأثیر بگذارند؟ نه، اجازه ندارن. اگه اجازه داشتن که همه ما رو برده بودن. شما فکر کنید هالیوود هنر داره، امیرالمومنین هنر نداشت؟ فقط امیرالمومنین و پیغمبر و اولیاء خدا هنر نداشتن. حضرت عیسی ابن مریم، این که اونا به خیال خودشون میگن به دار کشیدن، ایشون هنر نداشته. پیغمبرا همه هنر نداشتن، رفتن اگه الان بودن یه سفارش به هالیوود میدادن، یه 4 تا فیلم براشون میساخت، کارشون رو مینداخت. نه، اونا داشتن، نمیخواستن استفاده کنن. بی احترامی به انسان هاست. درست شد؟ بله، آیه رو پیدا کردن دوستانمون. میفهمد یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقین میترسن، میترسن از اینکه یه سوره نازل بشه افشا بشن. قل استهزئوا، بگو مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا بالاخره خارج خواهد کرد چیزی رو که از قلب شما، ولی به روش خودش میترسید به سرتون، ولی به روش خودش. خدا لذار اسم منافقین رو نیاورد. چرا؟ تبت یدا ابی لهب و تب، خدایا ببخشید زحمت کشیدی. ابو لهب که سوخته بود اصلا، اونایی که نسوختن اونا رو رو کن بسوزن. نه، همون بسته دیگه. تبت یدا ابی لهب و تب، چرا خدا لطف کردن دیگه، اینو همه میفهمیدن. اون آقایی که این همه داره دشمنی علنی میکنه، خدا زحمت کشیدی اسمش آوردی. اونایی که دشمنی میکنه ما نمیشناسیم، اسم ببر. میفهمن اتفاقا خودشون هم میترسن که ما اینا رو افشا کنیم. ولی خب حالا افشاگری های خدا به روش خاص خودش. آیه قرآن هست، من دیگه اون آیه قرآن رو نمیخونم. ببخشید من از شما بپرسم یه سوالی. شما خودتون هر کدومتون زمان پیامبر اگر بودید، یه سوالی اومده بود اینجوری بود که ما اگه زمان پیامبر بودیم بهتر نمیپذیرفتیم، اتفاقا رفیق گیجتر میشدیم. میدونی چرا؟ چون مردم میگفتن خب این پیغمبر با خداست دیگه، خدا هم بایش الان قاعده نمید مشکلی داشته باشه. یکی دوتا چشمه معجزه میدیدن، بعد یه دفعه یکی دوتا چشمه غیر ضد معجزه میدیدن. آقا جنگ شد، دندان عزیز پیامبر شکست، زخمی شد. آقا پس کو اون طرف شک میکرد، شک نمیکرد این پیغمبر می نبود. یه نفر گفت یا رسول الله اگه من به تو ایمان بیارم تمام قریش ایمان میاره، مشکلاتت حل میشه. آقا فرمود خب چیکار کنم؟ گفت اون جبرئیلی که با شما صحبت میکنه بگو یه کلمه با من صحبت کنه. من قبول دیگه. پیغمبر اگه این کارو میکرد کار تبلیغاتی کرده بود، نکرد، این کار نکرد. من کارهای ضد تبلیغاتی پیغمبر رو به شما بگم که اگه ما هم بودیم گیج می شدیم. همین آدم از پیغمبر در 12 تا سوال آورد، گفت اینا رو جواب بده. علمای ادیان گذشته گفتن هر کی اینا رو جواب بده پیغمبره، جواباش هم من بلدم، جواب بده ببینم. پیغمبر گرفت 2 روز بعد جوابش رو داد، جواب دید درسته، نه شما پیغمبری. ولی صبر کن ببینم، صبر کن، چرا 2 روز دیر جواب بدی؟ فرمود که خب خدا خب خواسته امروز جواب بده، من که جواب تو جیب خودم رو ببین. گفت نه ببین، دبه کرد، گفت ببین اگه خدا به تو گفته و خدا هست و اینا، خب بچه رو زود نگفت. گفت والا ببین اوناش دیگه با خداست. گفت حالا که اینجوری شده پس من جبرئیل امین رو باید خودم ببینم و الا ایمان نمیارم. خب ایمان نیار. آقای پیغمبر میخواست از تبلیغات به تمام و کمال استفاده بکنه، نباید یک کمی خرج میکرد با معجزه این آقا رو راضی میکرد بقیه رو که از خدا رو ببینده و به چاپ؟ چرا که این کار نکرد؟ به کارهایی که نکرده نگاه کنید، بعد علت مظلومیت ها رو همه رو میفهمید، علت مظلومیت ها رو میفهمید. من همش یه مثال رو توضیح دادم، اون مثال چی بود؟ یک مثال، مثال رو یه بار دیگه بگم. یکی از اون ویژگی ها رو توضیح دادیم. اونجایی که پیامبر میتونست دل ببره اما دل نبرد. من یه آیه قرآن دیگه براتون بخونم اینجا، باز هم بسیار مختصر و گذرا. خداوند متعال در سوره، بله فکر کنم انعام هست، بله سوره انعام آیه 35. و این کبر علیک اعراضهم، پیغمبر من اگرچه اعراض دیگران، اعراض کافران برای تو سخته. رفقایی که اینجا نشستن، شده بعضی وقتا با بعضی ها بحث کنید، یه حرف حقی رو میخوای بزنی قبول نمی کنه، ناراحت بشی، حرست در بیاد، بگی خدایا اگه من یه دلیل روشنی داشتم برای اینشون جا مینداختم؟ شده یا نه؟ مثلا به یک کسی خواستی بگی امام زمان هست و گفته نه ببین من قبول ندارم این حرفا رو، من تا چیزی رو نبینم باور نمی‌کنم. تو هم دوست داشته باشی این فردا بخوای بگی ای خدا اگه شما امام زمان رو به من نشون میدادی منم این رفیقمو میبردم، میدید چقدر قصه حل میشه. این احساس رو حالا پیدا نکردی؟ ها؟ یعنی هیچ که دوست نداشتید که هدایت بشه؟ عجب آدم های قصیر قلبی هست. هیچ آدم قدی رو تا حالا دوست بهش علاقه نداشتی که بابا درست قد بازی در میاد ولی بچه خوبیه، بذار من اینو متقاعدش کنم. بعد یه دفعه انگیزه پیدا بکنی بگی که خدایا یه چشمه بیا من اینو حسابیش چی فهمش کنم، ای خدا یه خوابی ببینه یک چیزی بشه. این های همینو میفرمد پیامبر من تو سخت براد اعراض کننده ها. فإن استطعت، اگر میتونستی دوست داشتی این کارو بکنی، ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتيهم بآية. دوست داشتی یا نه اینکه زور بهشون بگی، نه با قانون، نه با نمیدونم ابزار دیگه قدرت، با کدوم ابزار؟ ابزار تبلیغ. یه آیه ای، یه نشانه ای از خدا برای اینا بیاری، اینا تسلیم بشن. درسته؟ تسلیم بشن. اما میفرماد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. جوش نزن پیغمبر من، اگه خدا میخواست همه اینا رو هدایت میکرد. لجمعهم على الهدى، همه اینا رو هدایت میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، از نادونان نباش، نادونی نکنی. یا معجزه یه ذره. خطبه قاصه نهج البلاغه رو بخونید، در این باره توضیح کافی به شما خواهد داد. خب من یه کمی خاکی میخوام برم. گرد و خاکی می نداره؟ گرد و خاک اینا راحت بشیم دیگه، اشکال نداره. خیلی ساده من به شما عرض کنم، فیلم او یک فرشته بود رو، سریالش رو دیدید؟ شیطان رو آورد مجسم کرد، درسته؟ و بعد نشون داد که مردم یاد بگیرن بفهمن شیطان هست. خب پیغمبر عرضه نداشت شیطان به آدم ها نشون بده، یا خدا عرضه نداشت شیطان به آدم ها نشون بده تا آدم ها متنبه بشن؟ چون این عرضه رو نداشتن، شما این عرضه رو اومدید جبران که خب بلد امکانات نبود دیگه، اون زمان امکانات نبود. خدا هم که این رسانه های جدید رو که نمیشناسه که، اگه میشناخت حالا من فکر کنم خدا خیلی چیز یاد گرفتن. فهمید تو زندگی هر کسی یه شیطون رو بیار، الان خدا متوجه شد دیگه، الان فی تاثیر فیلم هم که دید میره چکار میکنه تو زندگی هر کسی. یه کسی بسیار که شیطون در میاره، این وری میشه، پیره مرد میشه، دختر میشه، داغ میشه، سرد میشه، آبی میشه، قرمز میشه، بعد طرف متوجه میشه ها شیطان هست. خدا یاد بگیر اینجوری مردم رو هدایت میکنن به دین. این کار درستی بود؟ اگه ما بنا باشه با نشون دادن مردم رو به راه بیاریم، که خب پیغمبر بهتره همه بلد بود نشون بده. پیغمبر براش کاری نداشت جبرئیل امین رو به اون آقا نشون بده؟ کاری داشت؟ ایمان می آورد دیگه. چی؟ اعتراض کنید. بعضی از آدم ها اینجوری قبول میکنن، میخوام 100 سال سیاه قبول نکنن. تأثیر خوب گذاشت. این تأثیر خوب نیست. این تأثیر خوب نیست. تو عقل آدم ها رو گرفتی گوشی تو چشمشون تأثیر خوب گذاشتی. خب خدا اگه میخواست برعی میآفرید. ببعی ها تمام عقلشون تو بینیشونه، بو میکنن، خوردنی میخورن، نخوردنی نمیخورن. شیطان رو باید با عقل آدم درک کنه و با چشم ببینه. اگه بنابراین شیطان رو با چشم ببینه، خب خدا یه اشانتیون به همه نشون میداد. این فیلم اهانت به انسانیت ما بود. ما آدمی، ما باید با عقلمون به این حرفا برسیم، نه با چشم. شیطان رو چرا میاری مجسم میکنی؟ من یه گوساله سامری چیکار کرد؟ گفت خدا دیده که نمیشه ما یه گوساله میسازیم. این ور یه حالت معجزه دار بود، نمیگفتن گوساله خداست، میگفتن داخل طلاس. اولا جذابیت داره، طلا مردم بهش جذب میشن. ثانیا یه گوساله رو یه جوری ساخته بود این ورش باد میخورد، اما ورش باد در میومد، صدا در میومد. میگفتن گوساله طلایی همون چه صدایی میده، میگفت ما این باد میومد اینجوری میگفت جذبه میشد، میگفت ما اینو گذاشت که این مردم به یاد خدا بیفتن. نداریم. اینجا میخوام یک عربده‌ای بکشم، یک ناله‌ای سر بدم، یه دادی بزنم، ولی خب اصلا صحیح نیست. بگم این مردم با حسینی به دین جذب شدن که این حسین یک معجزه در گودی قطرگاه دریافت نکرد و قطعه شد. ما تو میخوای با معجزه کار مردم را بندازی؟ البته من میدونم بینندگان این فیلم خودشون عاقلن، میدونن که بابا شیطون که دیده نمیشه، این دروغه، اصلا شیطون که اینجوری نمیاد تو زندگی آدم اینجوری دخالت بکنه. که آقا بابا خب من موضوعم اینه، آدم فرقش با ببعی اینه، آدم با عقلش باید روشن بشه نه با چشمش. بعضی وقتا اجازه بدید، بعضی وقتا خیلی اون بعضی وقتا کمه، محدودهاش هم خدا مشخص کرده. در ارتباط به شیطان یؤمنون بالغیب. خب ببینید آقا این حرف خواهرمون با حرف اون آقایی که تو مکه بود اومد گفت، ببین اون هم به پیغمبر همینو میگفت، ببخشید من از باب عذرخواهی معذرت میخوام ببخشید اینو میگم، اون هم میگفت که خودم باید ببینه تا باور کنه، خودم جبریل رو ببینم باور کنم. خب هم ایمان میاریم، ما که مرض نداریم که. خدا هم توی آیه قرآن چی فرمود؟ گفت پیغمبر تو دوست داری یه آیه بیاری که ببینن ایمان بیارن تموم بشه؟ نیار این آیه رو، نیار این آیه رو. من چی شد بگم؟ نه، خطبه قاصعه نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که فرمود خدا اگه میخواست پیامبرانش رو همه بهشون ایمان بیارن براش کاری نداشت، یه تاج ویژه‌ای از طلا بهشون میداد، یه با یک ملائکه اینها رو همراهی میکرد، از هر انگشتشون یه سری معجزات میریخت، مردم تفاوت رو میفهمیدن، میگفتن نگاهان این معلومه دیگه، اصلا میباره پیغمبر، اصلا یخ معلومه اصلا با خدا ارتباط داره، آدم معمولی که اینجوری نمیشه. نه آقا امام باقر علیه السلام یه قیافه‌ای داشت با محاسن بسیار مختصر، بعد یه نفر زمان امام باقر علیه السلام یه کمی هم حالت بدنیشون حالت چاقی بود، امامای ما ببین الان اینا رو به شما توضیح ندادن. ببین جلسه خصوصی هست یا نیست؟ من بگم یا نگم؟ بگم. شما میدونید لا اله الا الله امام رضا شما ما رو ببخش، ما اینجوری صحبت میکنیم، من با این برو بچه ها و رفقای خودم صحبت اینجوری نکنم، کسی اینجوری با اینا حرف نمیزنه، اینا هم آدم های فرهیخته ای هستن، من قبولشون دارم اینجوری خصوصی باشون صحبت میکنم، اینا از فیلم و اینستاش هم پخش کنید. میدونید قیافه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و هیکل امیرالمؤمنین رو که جزئیات شو اجازه بدید توضیح ندم، بعدها به عنوان نعوذ بالله زبانم لال خاک بر سر من باشه. دلغک شبیهشو در می آوردن تو جلسات یه نفر ادای امیرالمومنین رو در بیاره بخندن. خب من میتونم به خدا اعتراض بکنم بگم خدای هست دلیلی که می خوشایکلتر انتخاب میکردی. ها خدا میفهمه ما میخوایم مردم رو حمارشون کنیم، عقلش باید برسه. من هیچ به هیکله قدرت که داره قدرت بهش دادم. شکم امیرالمومنین برآمده بود با تمام قدرتی بدنی که داشتن، با تمام کمخوراکی که داشتن. غلط نیست، زده تبلیغه. سند اصلا اسم امیرالمومنین یکی از اسامیشه. دو تا از ویژگی های امیرالمومنین علی علیه السلام هست، برید کتاب بخونید، کتاب هایی که زندگی امیرالمومنین هست. امیرالمومنین رو میگفتن اون مردی که شکمش برآمده است با اون کسی که فرق سرش تاسه. بله خب دیگه کمو دیگه، حالا تاس تعبیر نه، حالا فرق موهای سر وسط سر امیرالمومنین خیلی کم بوده، حالا دیگه من تعدادشو نشمردم دیدم دقیقاً چجوری، اینقدر بوده که به حضرت اینو بگن یا نه، مثل ما زلف نداشتن. خب شما دقت بفرمایید، خدا بخواد بگه نه من باید از نظر تبلیغاتی کارم 20 باشه، باید اصلا هر کی امیرالمومنین بگه اصلا دو تا جبرئیل که باید اصلا بغل دستش همیشه راه برن که این که هیچی، چون هر کی اومد نزدیک امیرالمومنین دو تا تنه بزنن طرف ملغ بخوره بگی بابا من فرشته اینجوری نهیده بودم، چه از زور دارن نه همراه هستن. خب پس معلوم میشه هستن امامن دیگه. امیرالمومنین تو خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماد خدا میخواست از این ابزار استفاده کنه، استفاده میکرد. چرا استفاده نکرد؟ چون به عقل شما احترام گذاشت. خب تو از عقلت بفهمی. امام باقر علیه السلام محاسن مختصر، یه نفر در زمان امام باقر علیه السلام بود، خیلی ساده تاریخ من دارم به شما میگم، ایشون ادعای امامت کرد، از بنی هاشم هم بود، گفت من امامم، امام باقر امام نیست. قیافه ایشون چی بود؟ محاسن بلند، قیافه فوق العاده علمایی، خیلی ببخشید حالا که زیر دست خصوصی شد تا آخر بگم، قیافه از آیت الله العظمى بهجت رو دیدید؟ الان کسی نشناسیشون داره رد میشه، اصلا قیافه علمایی نیست. قبول داری؟ قیافه علمایی بالاخره بیشون. آه اون ادعای امامت میکرد، بعد مردم عوام بعضی ها میگفتن والا اگه به قیافه باشه ایشون بیشتر بهش میاد امام باشه، میافتن پیش او پیش امام باقر نمیومدن. خدایا ببخشید، حالا دیگه مناجات جلسه‌مونه، خدا من شما نمیخوای مردم ایمان بیارن، بچه حالگیری میکنی، این کارا چی میکنی؟ تو که میدونی اینا کار خراب میکنه. میگم عمدن خراب میکنم. من این نمیخواستم عمدن خراب بکنم، بونه نمیدادم دست طرف که دو روز دیگه جوابو به پیغمبر بدم طرف دب بکنه. من کاری کردم دب بکنه. حالا یه دینی ما داریم از نظر تبلیغاتی شما اسمشو بذارید ضعیفه. بنده بر همین مبنا فیلمی که از آقا امام رضا علیه السلام ساخته شده بود که امام رضا رو نورانی نشون میداد، اون فیلم رو هم همین تیکه نورانی نشون دادن امام رضا رو قبول ندارم، چون بچه من میشینه پای فیلم میگه خب ببین امام رضاست دیگه. خب این رفت تو ذهن بچه من تو دوران کودکی، بعد پس فردا امام زمان رو میبینه اینجوری نیست، یه وقت بچه من شک نکنه. من یه اعتراض کردم گفتن نه مردم میدونن که اینجوری نیست. بعد من اثر روانیشو بهشون گفتم که حالا اون اثر روانی رو چقدر بپذیرن چقدر نپذیرن نمیدونم. گفتم اثر روانی خودشو خواهد گذاشت، آخه امام رضا که اینجوری نبودن، که امام رضا نورافکن بودن؟ نه نشون نمیدادن، مثل فیلم امام علی علیه السلام، یا حتی اگه نشونم میدادن مثل تعزیه هایی که میخونن، یه نفر اومده بود به من میگفتش که حاج آقا این فیلم امام علی فیلم بدیه. گفتم برای چی فیلم بدیه؟ گفت برای این که ببینید، من اینا خواهران و برادران محترم میدونید اینا رو من چرا دارم میگم؟ برای اینکه میخوام شما نزد وضعی که تو عالم الان هست نپذیرید. با همین وضع هزار تا حرف غلط به خورد شما میدن. من وقتی فیلمای خوب رو زیرا بشو بزنم، تو خود حساب مفصل بخوان از این مجمل با فیلمای دیگه چه کلاهای گشادی سر ما میگذارن. ببینید یه فیلم پلیسی تلویزیون از خارج از کشور نقل میبینی، تمام دینت در معرض مخاطره قرار میفته، قرار میگیره. یه فیلم پلیسی، فیلم پلیسی از دختر پسرای خوشهیکل انتخاب میکنن، شروع میکنن با هم دیگه بازی کردن، هلیکوپتر میپرن بالا میپرن پایین. فقط به شما اینو القا میکنه که ببین پسر و دختر دارن که هم دیگه کار میکنن، هیچ ایرادی هم به هم نمیکنه. اون دروغ میگه، این داره دروغ میگه، اصلا قربم اینجوری نیست. و بعد در ذهن شما ایجاد میکنه که میتونن آدم ها اینجوری زندگی کنن، و بعد توی دفعه میگی اصلا اسلام به چه دردی میخوره، اصلا خودشو میگذاره. فیلم اسلامیشو من دارم حمله میکنم، تو خودت بقیهشو بفهم دیگه. شما فکر کردید جهان بشریت رو چرا سوال اومده اینجا؟ آمریکایی‌ها واقعا اینقدر خرفتن این چیزا رو نمیفهمن؟ خب میدونی چرا خرفتن؟ چون میشن پای این فیلم‌ها. تو هم نباید عوام باشی، تو خیلی جلوتر از همه مردم جهان هستی، ولی تو هنوز به لیاقتت به حکومت آقای امام زمان نرسیده، فاصله رو باید برداری. گفت فیلم امام علی علیه السلام فیلم خوبی نیست. گفتم چرا؟ گفت آخه دست حضرت رو نشون میداد. دقت کنید، اینو یه آقایی داشت به من میگفت، یه جوانی بود، گفت پای حضرت رو نشون میده، گاهی دست حضرت رو نشون میده، خوب نیست آج آقا. گفتم چرا خوب نیست؟ گفت آخه بالاخره حضرت برای ما یه قداستی دارن، اینجوری دیده میشه دستش و اینا خوب نیست، حرمتش کم میشه. گفتم ها، پس اگه دلیلتون اینه، من والا خودم نمیدونم که توی فیلما باید دست و پای اماما رو نشون بدن یا نشون ندن، هیکل اماما رو، چهره شون رو باید نشون بدن یا نشون ندن، من نمیدونم. الان من سوال کنید میگه آج آقا نظر شما چیه؟ میگم من بلد نیستم. حساب من روشن شد؟ من الان دارم فقط نقد میکنم، من بلد نیستم جواب بدم. میگم فیلم امام خواستم بزنم، باید امامو چیکار کنن؟ بلد نیستم، ولی نقد میکنم. طرف بهم گفتش که چون دست و پای حضرت علی رو نشون دادن، حضرت علی حرمتش بیشه من افتاد. گفتم اه، خب بالاخره حضرت علی دست داشتن دیگه، دستاشون هم که 5 تا انگشت داشته، یه کمی این بزرگتر بوده، یه کمی این کوچیکتر، یه همین بوده دیگه. گفت بالاخره حاج آقا حضرت علی حرمتی داره، نباید نشون بدن. گفتم عجب، شما یه دونه دست از تلیزی و از حرمت افتاد، اونی که تمام هیکل از تلی رو میدیده دیگه چی؟ اون پس دیگه هیچ حرمتی نداشت از تلی. تو چرا تصور میکنی من یک امام ندیدهی که دستای منو دقت کنید، ندیدهی که اوه یه جوریه پشت پرده، آن امام من؟ نه آقا، انا بشرون مثل رو کن، من یه آدم مثل تو، آنو اینو اون نکن انقدر. گفتم اگر اینه پس خوب بود تمام هیکل از تلیون نشون میداد تا هر کی میخواد حضرت علی رو به خاطر دیدن هیکلش حرمتش از بین بره بذار بره، تازه فهمیدیم چرا امام زمان نمیاد. بعضی از مشرکین میگفتن، میادن پیش پیغمبر میگفتن که تو پیغمبری؟ گوهاره همین تو. ببین چقدر ساده، میگفت همین تو یتیم عبدالله، خودشون رو برمون پیغمبر. بابا بچه خوبی باش، آخه این کار حرفا چیه میزنی؟ الان تو جبریل باز صحبت میکنم. گوه آره. گوه کجات معلومه؟ وای هیچ جا معلوم نیست. خب بچه این حرفا رو نزن زشته، تو جوونی آدم خوبی هستی، ما که داریم به تو احترام میگذاریم. اونجا تا 40 سال هم میگفتم بچه شاید برای که تعبیر ما را بیفته. خب فکر میکنی ایمان به غیب یعنی چی؟ ایمان به غیب یعنی چی؟ نه حاج آقا یه اشانتیون ببینیم تا ایمانمون زیاد بشه، خب نیگه ایمان به غیب نیست. آیا تبلیغات اسلامی تبلیغاتیه که از هر هنر تبلیغی برای جذب مردم به دین استفاده کنه. هدف مقدس، افشای منافق، معرفی امیرالمومنین، بفرمایید، نشون دادن غیب ممنون، ممنوعه. خود بنده گاهی از اوقات تو جلسات خصوصیمون میخونم، من بعد از رفقا مطلع میشم، یه حاج آقا شما که میخونی بخون دیگه، آخر منبرت بخونی میدونی چقدر جذب میشن. گفتم خب نمیخوام جذب بشن، مثلا مردم که شیره نمیخوایم بمالیم. به بنده بفرمایید آقا خود شما در سخن گفتن از هنر استفاده نمی کنید. بله من استفاده میکنم، ولی حواسم از چقدر استفاده کنم. یه جایی به جمعیتی مختصر بودن، گفتم میخواید یه کاری کنم همتون بگید ا او؟ گفتم خب نمیگیم. گفتم حالا من این کاری میکنم بگید. گفتم نمیگیم، گفتم بعد محکم بشینید. بعد یه چیزی گفتم، گفتم ا، بلافاصله یه چیز دیگه گفتم، گفتم او. گفتم دیدید هم ا گفتید هم او. گفتم ا، گفتم صداشو گفتید دیگه. کار هنری اینه، دستتون نیست، دست منه، من تصمیم میگم چیکار بکنم. اثرش رو در ذهن شما باقی خواهم گذاشت. حالا اینجا بعضی از دوستان به من می‌نویسن که شما یه مقدار جذابتر صحبت کن، امروز خوب کمی سرگرم شدیم، چقدر بد شد، چقدر بد شد نیست؟ نه عزیزان من، شما دقت بکنید، وقتی که من دارم به شما میگم ولایت از ابزار تبلیغات برای اداره مردم محدود استفاده میکنه، این واقعیت بزرگه. من مخالف سرگرمی نیستم، اینقدر با سرگرمی، اینقدر با تفریح موافقت دارم که حد و حساب نداره. بنده مثلا معتقدم سخن گفتن مبلغان دینی مدام باید با لبخند و خندیدن و اینها، ولی خنده از سر حکمت، خنده از سر لودگی، یعنی مردم یه چیزی رو بفهمن جالب باشه، یه چیزی مفید، خندهشون میگیره. چه اشکال اصلا این درست جمینه، چون حرفای دینی همش حکمت آمیزه، لذا تمام سخنرانی دینی باید با خنده تو هم باشه، آدم تفریح کنه. مولایه به ذکر که عاشق قلبی در این، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان، خدا ایمان رو محبوب دلهای شما قرار میده و زیبا. من به زیبایی دین کاری ندارم ولی خدا وسط زیبایی هایی که از بهشت تو قرآن یاد میکنه یه دفعه یک ضد حال میزنه از اون عذاب جهنم، یه جوری صحبت میکنه آدم روش نمیشه به کسی بگه برو قرآن بخون. بذارید من یه لطیفه، نکته لطیفی رو به شما عرض کنم. یه کسی میخواست یه کسی رو هدایت کنه، گفت بیا بریم مسجد. گفت بارو بابا من نماز نمیخونم، تو میای من مسجد؟ گفت ببین، دوستش داشت طرفو، دوستش هدایتش بکنه. گفت ببین اتفاقا چون نمیای مسجد مزه نماز رو نمیفهمی، بیا بریم یه شب مسجد. میخواست از طریق مسجد نماز خونش بکنه. بعد خیلی باهاش فیتیل پیچش کرد، انقدر اصرار کرد، گفت حالا شاید یه شب بیام. رفت به امام جماعت و مسجدشون گفتش که امام جماعت شما نماز توی کمی خوشگلتر بخون، تو رو خدا میخوام یکی بیارم جذب کنم. به مکبر گفتش که تو هم داد نزن قشنگ با صوت نمکی. به تعقیبات خون مسجد گفتیم، به خادم مسجد گفت فرشای مسجد رو بشور، عطر بزن، نمیدونم اصلا مسجد رو قوقا کرد. گفت من میخوام رفیقم رو جذب کنم، بهش نشون بدم این مسجد نمونه رو. همه کاراش هم درست آوردن. رفیقش اون شب موعود شد، گویا به مسجد آوردش. مسجد خسی اومد آروم، هم مثلا قیافه گرفته عادی که ما اصلا چیزو طراحی نکرد، مثلا مسجد همینه، چقدر جذاب. اومدن به سمت مسجد و امام جماعت یه نماز سریع با صوت خوشگل خوند و تعقیبات رو طول ندادن و شیرینی پخش کردن اون شب و یه عطری و اینا. داشتن میرفتن بیرونن، گفت تجربه خوبی بود. گفت نه جالب بود، حس قشنگی داشتم. آه موفق شدم، خدا دیدی آخر من بنده تو رو به راه آوردم. خدا هم یه نگاهی میکنم، یه حالا بیا بیرون تا بگم. اومدن از مسجد بیان بیرون، یه دفعه دیدن که کفشای رفیقش رو دزده برده. خدایا خب کفش من رو میبردن، خدایا واقعا تو تشخیص ندادی این دزده کفش بیا همه تون دزدید، مسجدتون دزده، کفش رو تازه خریده بودم دیگه بابام پول نمیده. خدایا کار من خراب کردی. خدا می فهمد انک لا تهدی من احببت، پیغمبر من تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی. خوب حال گرفتن؟ تو نیکی میکنو در دجلن آقا، نه اینکه مسجد رو تمیز نکنید، مسجد رو تمیز بکنید. آقا انقدر نماز خونای بد، گوش بدید تو رو خدا، ببینید تمام ابعاد عرض بنده رو بگیرید، بعد انصافا خدا وکیلی اگه سوالی براتون پیش اومد با همدیگه هم یه بحثی بکنید، بعد بازم بفرستید من خدمت شما هستم. این توضیحی که من امروز دادم، بعدن در مورد جامعه غربی هم با هم یه صحبتی بکنیم، دیگه به این توضیحات من بر نمیگردم. انسانیت یعنی چی؟ احترام به انسان بودن آدمها یعنی چی؟ بعدن وقتی که به شما گفتم در غرب یک ذره احترام به انسانیت وجود نداره، دیگه کس نگه نه. شاخصای بنده رو ببینید، احترام به انسان اینه که حتی با هنر فریبش ندی در جهت اهداف درست. حالا تو غرب دارن با هنر فریب میدن در جهت اهداف غلط، باید چی ببینیم؟ انسانیت یعنی این که به خاطر خدا و پیغمبر کسی رو فریب ندی. حالا در غرب به خاطر به لجن کشیدن انسان ها رو فریب میدن، باید چی ببینیم؟ چرا میگم غرب عقب افتاده است؟ میدونی چرا غرب عقب افتاده است؟ چون فیلم سینمایی ها اولش اعلام نمی کنه هدف من چیه، چون پر رو گلمالی داره می کنه تو دل آدم. شما یه نفر بیاد تو خونتون بیزنویزده نمی دونی تو گوشش، خونه قلبت این فیلمساز داره میاد بهت نگفته من برای چی دارم فیلم سازم، چرا راه میدی؟ به خدا قسم این حرف تو ایران اونقدر که من تو قلب دیدم این حرف طرفدار داره تو ایران نداشته. تسلیم مثلا کسی حرفی نمی زده. بیدین ترین آدم هایی که تو جلسه میگفت مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، از هر جوی نداشت مقابل این، چون زندگی انسان غربی غرقه در این حیوانیت و بربریته. بربریت چیه اسمش؟ اینی که بدون اجازه مردم میاد علاقه های مردم رو تغییر میده. حق نداری این کارو بکنی، به خاطر خدا تو حق نداری این کارو بکنی. بله چون فیلم او یک فرشته بود مردم رو به سمت خدا کشید، از روش غلط استفاده کنه به سمت خدا بکشه. نه نداریم. من بیاد برای شما بحث کنم، روش های سرگرم کننده درست داریم، روش های سرگرم کننده غلط. بعد برای اینا بحث داره. دوباره هم به شما عرض میکنم، هر ام قمری که نمیتونه بفهمه تبلیغات دینی یعنی چی، مرزهای تبلیغات دینی و تاثیرگذاری بر انسان یعنی چی، پیچیدگی داره. شما وقتی که میخواید تبلیغات دینی بکنید، به قرآن مراجعه کنید، به قرآن میبینید میترسونه آدم ها رو. از شما یه سوال بکنم، قبول دارید خیلی ها علاقمند دیوان حافظ هستن، بخونن باهاش سرگرم بشن، اما به قرآن علاقه ندارن بخونن باهاش سرگرم بشن؟ چرا؟ خدا بلد نبوده به زیبایی حافظ صحبت بکنه؟ چرا؟ ولی خدا یه قاعده رو رعایت کرده، گفته در تبلیغات هم جاذبه هم دافعه. ولی حافظ بناش این بوده که تو اشعارش فقط جاذبه داشته باشه. چرا اسلام میگه در تبلیغات هم جاذبه داشته باش هم دافعه؟ برای اینکه طرف خودش فکر کنه تصمیم بگیره بیاد جلو. میدونید قدیما یه زمانی روحانیت میدون نداشت تو دل جوونا. به من میگفتن آجا شما لباس تو در بیار، به عنوان یه استاد دانشگاه، تو دانشگاه درس میدادم، خیلی کارت میگیره. گفتم این دافعه منه، زبونم هم جاذبه من. ببینیم چی کار میکنیم. حالا الان که متاسفانه دیگه دافعه هم نیزنی اگرزی اما بسر باشه، برای خیلی ها دافعه نداره. متاسفانه ببینیم دافعه درست کنیم. البته دافعه باید دافعه منطقی باشه ها، نه دافعه غیر منطقی. شما ندیدید تا حالا یه حرف پشت پردهی به شما بگن؟ یه مقدمه بگم، امان از نماز خونای بد اخلاق، از محجبه های بد اخلاق، از آدم مذهبی های دروغگو که حال همه رو از دین به هم میزنن. قبوله؟ صد بار دیگه هم باید بگم، امام حسن عسکری فرمود زینت ما باشید، آبرو ما رو نبرید. یه نفر داشت رد میشد، اینا رو مقدم است، تا اون نکته آخر رو بگم عرضم تمام. امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ یه نفر رو دید ماهی دستشی داره میده، گفت آقا این ماهی چی دستت داری میدی؟ از دوستانشون بود. گفت آقا شما فرمودید که هر کی میخواد بره خونه یه چیزی بگیره ببره تو خونه، مستحبه. آقا فرمود بله من گفتم، ولی ماهی بوی بد میده، تو با ماهی داری میری از تو بوی بد به مشام میرسه. بعد میگن دوستان امام صادق بوی بد میدن. تبلیغاتو دیدید؟ دقت امام صادقو دیدید؟ آقا پس ما این حرفا رو داریم تو اسلام دیگه، درسته؟ اون مسجد رو درست باید بکنیم، هیچ حرفی نیست، تو همیشه باید مسجد اونجوری جذاب باشه. ولی مواظب باش، آدم ها مستقلن، اگه نخواست ایمان بیاره تو حق نداری. لست علیهم به مسیطر، پیغمبر تو بر اینها سیطره نداری. این حرفا رو ببرید تو حکومت ببینید چی میشه. حالا یه حرف پشت پردهی بزنن، پس ما زیبایی، جذابیت، خوش اخلاقی، مهربونی همه رو داریم یا نداریم؟ داریم. ولی یه ولی داره، طرف اومده بیدین شده. میگیم چرا بیدین شدی؟ میگه بابا مرده شوره این حزب اللهی ها رو ببرن. حالا چرا قضیه دیگه؟ یه حزب اللهی یه جایی به من نارو زد، پدرم رو در آورد، حال من از انقلاب به هم زد. خب ایست، حرف پشت پرده ای میخوام بزنم، بیام تو جلسات عمومی من این حرف رو نمیزنم. ما من خدا میپرسم، خدا این که تفسیر خودش نیست، اون ضد انقلابش کرده، اون حزب اللهی بد. خدا میگه به اینجا، به من میگه، میگه چرا اون حزب اللهی بد به طور تو نیفتاد تو رو ضد انقلاب بکنه، چرا به طور اون افتاد؟ تو از اون ضد حزب اللهی بد زیاد دیدی، تو چرا ضد انقلاب نشدی؟ اون چرا ضد انقلاب شد؟ مشکل جای دیگه است، برو آمو، دخالت نکن تو کار خدایی ما. دوستان گرفتن؟ اگه نگرفتن توضیح بدم. طرف مثال بزنم، توضیح نمیدم، مثال میزنم. یه نفر یه حزب اللهی بد دیده، ضد انقلاب شده، حقش آقا، ما چقدر به این بالا منبر حزب الله نصیحت بکنیم؟ میگه آدم باشید، اخلاقتون درست باشه، مردم جذب بشن. ولی حالا حرف پشت پرده ای، خدایا این چرا ضد انقلاب شد؟ خدا اولش یه میوه دم دستی به اون میگه، خب یه حزب الله بد دیده، میگه آ خدا با ما خصوصی صحبت کن. خدا میگه ها تو بچه شیطانی هستی، معلومه یه زرنگی بیاد بگم. خدا خوشش میاد آدم تیز باشه، خدا خوشش میاد کلا اینجوری اخلاقش. بعد میفرماد که این آقا لحمه حرام تو شکمشه، حرام خوره، مال مردم خوره. من خوشم نمیاد بیاد تو حزب اللهی ها، یه حزب اللهی بد سرش راهش گذاشتم، حالش از حزب اللهی به هم بخوره، بره دیگه دعوا پیداش نشه. پیچیده است، تو این پیچیدگی ها نباید آدم دخالت بیجا بکنه. اگه من باشم و میگم خدایا شما عزه بده، شما عزه بده، خدایا من میخوام همه رو درست کنم، شما عزه بده. بابا نکه لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کی رو که دوست داشت، تو کارت و وظیفت رو انجام بده. نه خدایا شما عزه بدید، الان امکانات زیاد شده، من باید از طریق ماهواره اینترنت قوقا کنم. یا شروع شلوغ نگاهی برو تو، حال داره کاسه از آشتاختر شده. واقعا بعضی‌ها فکر میکنن چون زمان پیامبر امکانات تبلیغاتی نبود، امکانات نبود، پیامبر کارشون نگرفت. نه، قصه این نیست، قصه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. من یک دونه از اون ویژگی‌ها رو عرض کردم، ویژگی‌های دیگر هم روزهای بعد توضیح نمیدم چون هر کدومش اینجوری مفصل میشه. ابزار اداره مردم تبلیغات محدودیت وجود داره. انصافا من چند نمونه محدودیت رو برای شما عرض کردم. فلسفه این محدودیت در تبلیغات احترام به چیه؟ احترام به تفکر انسان هاست، احترام به استقلال آدم هاست. دقت فرمودی؟ دیگه محدودیت در استفاده از چی؟ سیاسی کاری. دیروز پای جلسه بیرون یه مثالی زدم، اون مثالم برای شما بزنم. امیرالمومنین از خیلی از سیاسی کاری ها میتونست استفاده کنه، کار خودش رو راه بندازه، استفاده نکرد. دوستان گفتن نمونه مثال بزنید، گفتم امیرالمومنین علی علیه السلام نماینده فرستاد برای مذاکره با معاویه. نمایندهی که فرستاد بی ارزه بود، بی ارزگی کرد، گل معاویه رو خورد. معاویه هی خامش میکرد، نگرش میداشت تا لشکر خودش رو آماده کنه. مالک اشتر هی میومد پیش امیرالمومنین، دوستان امیرالمومنین میومدن میگفتن آقا ایشون آدم بی عرضه‌ایه، این آخر ما رو به جنگ میکشونه، این اینجوریه، اینجوری. هی توضیح میدادن به علی ابن ابی طالب. آقا میفرمون نه، ما طبق قانون کار میکنیم، قاعده اینه، نماینده ما داره مذاکره میکنه، ما تصمیم به جنگ نمیگیریم، باید نمایندمون بیاد بعدن. بابا معاویه آدم جلدیه، معاویه آدم نامردیه. آقا شما که میدونی این حرفا رو، اون گول داره میزنه، اون داره لشکر آماده میکنه. آقا ما طبق قاعده عمل میکنیم، معاویه باید رسما توسط نماینده ما به ما اعلام میکنه که تسلیم نمیشه. با نماینده اومد گفت آقا معاویه تسلیم نشد، لشکرش هم آماده شد. معاویه جلو علی ابن ابی طالب داد به سر اون نماینده، گفت خاک بر سر تو اونجا بی عرضگی کردی. هرچی ما به حضرت گفتیم آقا این آدم بی عرضه است، نماینده از علی ها، نماینده قهر کرد رفت دیگه، به علی هم یاری نکرد، معاویه هم آماده شد. حضرت علی علیه السلام فرمود خب حالا الان طبق قاعده ما میتونیم با اینا بجنگیم. بابا یا علی، خب همین کارا رو میکنی، مردم میگن علی سیاست بلد نیست. خب همین علی که سیاست بلد نیست، سیاست بلده ها. یه دونه از سیاسی کاری های حضرت علی دیگه، اون سیاسی کاری به معنای منفی کلمه نیست، به معنای مثبت، این کار سیاسی. محمد ابن ابی بکر رو یک جایی عزل کرد، مالک اشتر رو جاش قرار داد، گفت ایشون از تو قوی تره، یه عزل و نصب فوری. ببخشید یا علی ابن ابی طالب، ما که نفهمیدیم، صبر کن فدات بشم یا امیرالمومنین. محمد ابن ابی بکر آدم بسیار خوب، ورداشتیش یه آدم بسیار خوبتر گذاشتی بلفور. بعد چجور اون نماینده تو هرچی دوستان بسیار قوی تر، ما نمی فهمیم. یا علی، امیرالمومنین فهمید تو هم مردم زمانه من هم منو نفهمیدن که این کارا چقدر قاعده داره، چقدر پیچیده است. دوستان علی ابن ابی طالب، ما هم بیاد ادعا نکنیم ما علی رو می شناسیم، فقط بدونیم کار پیچیده است. مرز سیاسی کاری و سیاسی کاری نکردن، حضرت امام نهضت آزادی رو کاملا میشناسه، میشناسه اینا به درد خودش اینا رو منسوب میکنه برای دولت موقت. بگم بقیه مثالا رو بگم. حضرت امام آقای منتظری رو فرمودن که من از اول موافق نبودم با شما بیه. خب امام شما موافق نبودی، 9 سال ایشون رو تحمل کردید، چند سال به این سادگیه؟ مگه قدرت ولایی از قدرتش بیبند و بارانه استفاده میکنه؟ پیچیدگی هایی داره که من هر کدوم بخوام دلایلشو تا اونجایی که میفهمم بگم 10 جلسه مفصل برای هر کدوم از اینا باید من توضیح بدم. ولی یه چیز هست، از قدرت نابجا استفاده نخواهد شد. اکثر مردم امیرالمومنین به امیرالمومنین گفتن تو بلد نیستی حکومت بکنی. چرا گفتن؟ همین کارا رو کرد. و ما میخوایم جامعه رو ولایی کنیم، به سوی جامعه ولایی. ما آیا امام زمان تحمل میکنیم؟ ما تازه بناست. یه سوال جواب، اگر امام زمان بیاد این 5 تا محدودیت رو رعایت بکنه، محدودیت در تبلیغات، محدودیت در سیاسی کاری، محدودیت در اعمال زور، محدودیت در قانون، محدودیت در استفاده از پول، این 5 تا محدودیت رو استفاده بکنه، درسته؟ آیا حکومتش باقی خواهد ماند؟ به دو دلیل باقی خواهد ماند حکومتش. یکی به دلیل روشن فکری عموم آدم‌ها که این حرفا رو خوب می‌فهمن. دیگه میگن آقا اکثریت آدم‌ها روشنن. دوم یه حلقه دور آقا امام زمان هستن خیلی می‌فهمن. اگه مالک اشتر جلو امیرالمومنین داد می‌زد، اینا اون داد رو هم نمی‌زنن. من و شما جزو کدوم دستیم؟ یا مردم یا اون حلقه اول؟ بالاخره این اتفاق باید بیفته. شما آماده هستید ما جهان رو به اینجا برسونیم؟ به جهانیان میگیم ببینید داره به انسانیت شما بی احترامی میشه، اصلا دین و ایمان رو بذارید کنار. میشه صحبت کرد، میشه ما از ولایت با مردم جهان صحبت بکنیم، مردم تازه به خودشون بیان بفهمن چقدر احترام دارن. تو خیلی احترام داری. بنده تا حالا گفتم این 5 تا محدودیت رو اعمال میکنه ولایت. سوال اگر دارید بنویسید که اگه واقعا میخواید من این توضیح بدم شاخه های دیگه محدودیت رو، بذارید براتون بگم. مثال بزنم، ثروتمندای شهر انبار ظاهرا بودن، اومدن پیش امیرالمومنین یا همدان یا انبار، این شهری از شهرهای اطراف، مالیات دادن به حضرت علی. بفرمایید آقا مالیات آقا دادن گرفتن. یا علی ابن ابی طالب این مالیات ماست، شما خلیفه مسلمین. آقا مالیات دست شما نکنه، خدا خیرتون بده. بعد گفتن آقا این لیوان هم بذار روش. آقا فرمود این برای چیه؟ گفتن این همین کمک به بیت المال مسلمین، ما پول داریم کمک. امیرالمومنین چه برخوردی کردن؟ رشوه به علی ندادن آقا، به بیت المال کمک کن. آقا اشکال داره کسی به بیت المال کمک کنه؟ صدقه بده، مدرسه بسازه، ایراد داره؟ ایراد نداره. میخواد پول بده، پول بده قدرت علی بیشتر میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود چی؟ بابا یا علی تحویل بگیر دیگه، این همه مردم که تو تحویل نمیارن، تحویل بگیر، اینا 4 نفر اومدن تحویلشون بگیر. آقا فرمود بردارید برای خودتون، بیت المال مگه گداست از شما پول قبول کنه؟ هر چی داره بستشه. بیت المال بیشتر از حق خود از شما نمیگیره. آقا نه اینو ببرید مدرسه باش بسازید، نه خودتون بسازید. برخورده رو کی انجام میده؟ آقا شما پولدار بود، پولدار مؤمن بود، ازش به نفع دولت. آقا این دولت دیگه خیلی فوق عدالته، تو رو خدا آدم خفه میشه دیگه، ولمون کن. یعنی احترام به انسانیت، به پولمال، به پولمال خودته. من نمیگیرم ازت، برو. نه برو. آقا من خودم میخوام بدم. آقا برو به تو. نمیخوام. برو. ولایت یعنی این همه احترام به انسان ها، به پول آدم ها دیدی؟ به تفکر آدم ها دیدی؟ از قانون چرا استفاده نمی کنه؟ دوباره مثال از امیرالمؤمنین. امام رضا ما رو تحویل بگیره. امروز خیلی از امیرالمومنین صحبت کردیم، همه امامای ما امیرالمومنین رو خیلی دوست دارن. الان امروز برید حرم ببین امروز امام رضا چقدر بیشتر تحویلت میگیره. اگه بهت نمیدونم نمیتونه آدم ببینه، ولی خب اگه دیدی. گفتن چند نفر اونجا دارن گناه میکنن، طبق قانون باید شلاق بخورن. یه نفر بلند شد شلاق به دست، گفت میام پدرشون در میارم. آقا رسول خدا فرمود بشین تو شروع نکن. علی جانم تو برو اگه گناهکار دیدی برده بیا شلاق بزنیم. آقا امیرالمومنین اومد وارد خانه خواست بشه، با سر صدا، سر صدا میکنی در میرن که. بعد چشماش هم بست و دست به دیوار کشید اومد بیرون و گفت من کسی رو ندیدم. اومد پیش پیامبر، پیامبر دست خالی اومدی، خبر دروغ بود، گفت والله من کسی رو ندیدم. علی جانم چشماتو بستی؟ بله. شما نگفتی چشمتو باز کن که چون یک کسی دیدی بیا، من کسی ندیدم. قانون بود ولی از قانون استفاده. این یعنی چی؟ احترام به فرصت انسان ها. ما قانون داریم ولی قانون رو یه جوری رعایت میکنیم و اصلا خود قانون انقدر خودشو محدود میکنه، به آدم ها فرصت بده آدم ها خودتون درست بشه. ما درسته با قانون مردم رو خفه کنیم؟ به آدم ها فرصت بده. یه زمانی مأمور راهنمای رانندگی تو جاده ها میرفت یه گوشه قایم میشد، تا یکی کسی خلافه میواد جلو موتورشو میگرفت. بعد راهنمای رانندگی اومد یه کار عاقلانه انجام داد، این طبق همین طبق نظام اومد رفت سر جایی که همه ببیننش، قایم نشد. آقا میزان تخلفات کمتر شد، مردم دیدن بهشون احترام میذارن. من موچتو نمیخوام بگیرم، من با قانون نمیخوام خفت کنم. قانون هست ولی منو ببین، خلاف قانون رفتار نکن که بخواد قانون یقتو بگیره. آقا محدودیت استفاده از قانون به خاطر احترام به فرصت انسان ها برای خودسازی، محدودیت استفاده از پول، محدودیت استفاده به خاطر احترام به مالکیت آدم ها، احترام به خیلی چیزا، احترام به اراده و استقلال آدم ها، محدودیت استفاده از تبلیغات، محدودیت استفاده از سیاسی کاری، محدودیت استفاده از زور، که دیگه این که دیگه از حرام نشمسه و میتونید مثال بزنید. اگر انسانیت اینه، اگر قدرت ها، روز اول گفتیم قدرت موجب ظلم به دیگران میشه، ما میخوایم قدرت رو بدیم، قدرت مرکزیش رو بدیم به کس؟ دست کسی که نه تنها ظلم به آدم نمی کنه، امروز یه جمله اضافه کردیم، نه تنها ظلم نمی کنه بلکه این همه احترام میگذارد به انسان ها. ما باید جهان بشریت رو تا به این نقطه انشاءالله برسونیم، این همه احترام. و اگه بخوای این همه احترام رو بگی، خودت هم باید بسیار احترام بگذاری. انشاءالله امیدواریم جمهوری اسلامی نظاممون، ما هم داریم حرفشو میزنیم درسته، ولی امیدواریم که نظاممون چی باشه؟ نظاممون اصلا اینجوری بشه، دولتمون اینجوری بشه، شیوه استخدام نیرو، شیوه کار دادن به آدم ها، همش وقت اون آرزوی مقام معظم رهبری تحقق پیدا میکنه که میفرمود پیش به سوی دولت اسلامی، بعد بر اساسش قانون طراحی کنیم و خیلی زندگی های زیبا. من از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم که مستقیم سوالها رو جواب دادم، چون بسیاری از سوالهای شما رو من تو ضمن صحبتهای امروزم پاسخ دادم، نمیخواستم اینقدرم تفصیل بدم، فقط برای اینکه عمق فاجعه رو دوستان یه مقدار نگاه کنن. سوالهای شما رو بازم میخونم، روزهای بعد سعی میکنیم جلسات رو به دو نیمه کنیم، روزهای آخرم فقط سوال جواب انشالله خواهیم کرد که به همه سوالها برسیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو از سربازان حضرت ولیعصر قرار بده، در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خدفم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.